الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. هدیه به بیشگاه اهل بیت علیه السلام صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و محمد و جل جلالهم. صدا ضعیف میاد بالا الان. خب توکل بر خدا میکنیم، جلسه رو شروع میکنیم. یکی دیگه از جلسات مربوط به تدبر در سوره صف. سوره صف مباحث خیلی زیادی مطرح شده. توی بحث تدبر جلسات اول اینو مطرح کردیم. وقتی ما میخوایم تدبر کنیم یعنی ارتباطاتو بهتر بفهمیم. ولی ما وقتی میخوایم ارتباطات رو بفهمیم حتما باید سعی کنیم جزئیات هم متوجه بشیم. تا دوتا موضوع رو ما جزئیاتش رو دقیق متوجه نشیم ارتباطاتش رو هم متوجه نمیشیم. آقای چیز، آقای توکل میخوایی بگو که بیاد آقای جبای اینا صداش زیاد کنه اینا. آره یه مدار صدای مخصوص نمازه. نگاه کنید، شما دو نفر رو میشناسید، فقط میدونید اسم پدر و مادرشون چیه. رابطه این دوتا رو راحت نمیتونید کشف کنید، چون فقط اطلاعاتتون اینه که پدر این چیه، کیه، مادر اون کیه. فرض کنید دو نفری که پسر خاله دختر خاله باشن راحت نمیتونید پیدا کنید. ولی وقتی هرچی اطلاعات شما از دو نفر زیاد باشه ارتباطات اینا رو چیکار میکنید؟ بهتر متوجه میشید. تدبر یافتن ارتباطاته، ولی ارتباطات زمانی متوجه میشیم که جزئیات بیشتر متوجه شیم. هرچی ما جزئیات کمتر بدونیم قاعدتا ارتباطات رو بهتر نمیتونیم تشخیص بدیم. لذا تو این جلسات ما یه مقدار جزئیات رو وارد میشیم بابت این قضیه است. ما این جزئیات رو میگیم تا بتونیم ارتباطات واژگان یک سوره رو بهتر کشف کنیم. تا اینجا هم تو بحث سوره صف سعی شده اغلب واژه‌ها معناشناسی بشه، نسبتاً معناشناسی مفصلی هم کردیم اغلب واژه‌ها رو. این جلسه آیه 8 و 9 سوره رو دوباره میبریم جلو، سعی میکنیم دیگه به یک انتهایی برسونیم، بعد وارد آیه 10 به بعد بشیم. اگر آماده هستید صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و محمد اجل فرجهم. خب تو آیه 8 دیدیم که خداوند میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، برنامه بدان این هست که یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. برنامه خدا چیه؟ والله متم نوره ولو کره الکافرون. این آیه رو اغلبش صحبت کردیم، در مورد یریدونه صحبت کردیم، اطفاء صحبت کردیم، نور الله رو زیاد صحبت نکردیم، ایشالله صحبت خواهیم کرد. شاید ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ما در نور الله بیشتر صحبت کنیم. افواه رو صحبت کردیم، متم نور رو صحبت کردیم، کراهت رو صحبت کردیم. هر این آیه رو نسبتا زیاد بهش پرداختیم. از نظر ما آیه محوری این سوره هستش. تو آیه 9 خداوند میفرماید که هو الذی ارسل رسوله بالهدى. خداوند برنامه اتمام نور الله رو میخواد چجوری انجام بده؟ با ارسال یک رسولی. اون رسول رو بفرسته. به وسیله چی بفرسته؟ با دو تا ابزار. ابزارها چیا بود؟ بالهدى و دین الحق. یکی ابزار هدایت الهدى، دوم ابزار دین حق. چرا این کار رو بکنه؟ لیظهره علی الدین کله، به خاطر اینکه ظهور بده دین حق را بر همه ادیان. پس گفتیم از جمله مصادیق بحث اتمام نور الله اظهار دین الله هستش، یعنی دین الحق باید در عالم غلبه پیدا کنه، تلالو پیدا کنه، تابش پیدا بکنه تا بگیم این برنامه انجام شد. خب ابزارها رو داشتیم صحبت میکردیم، گفتیم این رسول با الهدا اومد. جلسه قبل الهدا رو صحبت کردیم، بحث ظهور رو هم صحبت کردیم، این مقدار بحث دین حق باقی مونده. این جلسه مقدار وارد بحث دین حق میخوایم بشیم. اصلا دین یعنی چی؟ و حق یعنی چیه مدار بر این بحث خیلی مهمی هم هستش. اینو که انجام بدیم انشاءالله دیگه کم کم میخواییم وارد آیه 10 بشیم. تو آیه 10 خداوند میفرماید که یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان داشتید قبل از این، یا من دلالت کنم شما را بر یک تجارتی که شما را از عذاب علیم نجات بده. پس مؤمنین با یک خطری به اسم عذاب علیم مواجه هستن، خدا اونا رو میخواد نجات بده. روش نجاتش ایمان به الله و رسول الله و جهاد هستش که اینا رو جلسات قبل اثبات کردیم. این ایمان به الله منظور ذیل این برنامه اتمام نور الله هستش. این مؤمنین تو آیه 11 که مطرح میشه، اینا مؤمنین جدیدی هستن، مؤمنینی هستن که برنامه اتمام نور الله رو میشناسن، بحث هدایت رو میدونن چیه، واردش شدن، اهل هدایت شدن و اهل دین حقن. دقت کردید؟ اگر اهل هدایت باشید و اهل دین حق، شما نجات پیدا میکنید از عذاب علیم، و الا عذاب علیم بشه ما نجات پیدا نمیکنیم. نبدیم ما در آستانه عذاب علیم هم هستیم. ما باید اینجوری فکر کنیم که در آستانه عذاب علیمیم. این عذاب علیم زودتر اتفاق میفته یا اون بحث ظهور؟ نکنید ظهور دین حق بعد از این فضاست. بعد ما برنامه است، برنامه این که الهدا بیاد، دین حق بیاد، این اتفاق بیفته. در خلال این اتفاق میخواد بیفته، عذاب علیم وسطشه. یعنی ظهور اتفاق نخواهد افتاد از نظر ما مگر قبلش عذاب علیمی باید وجود داشته بشه. ما یه عذاب علیم قبل از ظهور داریم که منتهی میشه به ماجرای ظهور. نگاهید بعد از ظهور، بعد از ظهور امام زمان یک دین وجود داره که بعضی ها میگن بعد از ظهور یک زن یهودی میاد بعد امام علیه السلام شهادت میرسونه. این اصلا سند خاصی نداره، چون اصلا یهودی اونجا وجود نداره که بخواد الله زن باشه و بیاد یه کاری بخواد انجام بده. بعد از ظهور یک دین وجود داره، اونم دین حقه، چون اونجا جاء الحق اتفاق میفته. یه دین هم بیشتر نداریم، دین حق. ما بعد از ظهور دین دیگه ای نداریم، مسیحی نداریم، ما بعد از ظهور مشرک نداریم، هیچ کدوم اینا نداریم. بعد از ظهور فضای دین حق حاکمه بر حداقل کل دنیا. یعنی حتی ما جن کافر هم نداریم، جن منفی هم نداریم. بعد از ظهور به این صورت دین حق غلبه کامل پیدا میکنه. خب چجوری ما به این مرحله میخوایم برسیم، به این ایمان برسیم که از عذاب علیم نجات پیدا کنیم؟ باید اهل هدایت و دین حق بشیم. هدایت رو جلسه قبل یه معنایی کردیم، بحث هدایت یه مدار مطرح شد، یه معنایی که انجام شد این بود که گفتیم هدایت یه جور حرکت کردن دقیق با بصیرت هستش بعد از این که ما تبیین بشیم و برامون همه چی تفصیل شده باشه برای رسیدن به یه مقصودی. تو هدایت حرکت وجود داره، تبیین شدن و تفصیل هم وجود داره. ما نمیتونیم هیچی روشن نباشیم بعد بگیم هدایت شدیم. هدایت شدن به بینا شدنه. کسی هدایت شده که چشمش بازه، کسی که چشمش بسته باشه اون هدایت نمیتونه باشه. اونی که هدایت میشه حتما باید چشم باز باشه و اهل حرکته. حالا امروز میخوام یه بحث جدیتری هم در مورد هدایت مطرح کنیم. هدایت آیا هر حرکتی هست یا حرکت خاصیه؟ اینو انشالله انتهای جلسه دین حق و بگیم، اونجا باید اینو صحبت کنیم. خب این در مورد هدایت گفتیم. یکی از بحث‌های هدایت هم رسیدن به بحث اعتصامه. ما تو بحث هدایت به بحث اعتصام می‌رسیم، اینا رو آیاتش رو جلسات قبل مطرح کردیم. اما دین یعنی چی؟ رسول الله دو تا ابزار دارن، هدایت و دین حق. هدایت رو از طریق چی مطرح کردن؟ قرآن. رسول الله وقتی قرآن آوردن، قرآن کتاب هدایته. از طریق قرآن تمام تبیینه ها و تمام تفصیل ها رو مطرح کردن. در قرآن چی هستش؟ همه هدایت ها، همه هدایت ها در قرآن هستش. و قرآن هم به عنوان یک کتاب حی هدایت میکنه. رسول الله بحث هدایت رو با بحث قرآن آوردن جلو. بحث دین حق رو چجوری آوردن؟ امروز یه بحث جدی میکنیم، دوستان اهل سنت هم بعدم میتونن آروم گوش بدن اینا رو، یه مقدار دقت کنن در این مباحث. اختلاف شیعه و اهل سنت اینجا میتونه حل بشه، اختلاف شیعه و اهل سنت اینجا ایشالله میتونه حل بشه. یکی از بحثایی که میتونه این اختلاف رو حل بکنه، رسول الله دو تا ابزار دارن، یکی هدایت، دوم دین حق، دوتاش هم هستش. خب دین یعنی چی؟ یکی از معانی که در مورد دین در کتابای لغت گفته شده، مثلا در مورد دین میگن که علامه مصطفوی میفرماد که هوال خضوع والانقیاد قبال برنامج او مقررات معینه، میگه که شما تحت یک برنامه باشی، خاضع باشی تحت یک سری مقرراتی، اون میشه اسمش دین. یا توی کتاب المصباح المنیر مطرح میشه که دین داشتن، اونجا در مورد بحث دین این بحث مطرح هستش که دین توهو ازاق اقرز توهو، از یکی دین گرفتی یعنی قرض کردی. شما یه بحث دین داریم، بحث دین که حالا اینا رو صحبت میکنیم، ایشون بحث قرض گرفتن رو مطرح کرده. تو کتاب مقایس اللغه هم یه بحثی مطرح شده با این عنوان، جنس من الانقیاد و ذل. مقایس اللغه یه کتاب بسیار مهمی هست که یه قزوینی نوشته، قزوینی اهل سمت تاکستان نوشته، قرن 4000 سال پیش، کتاب بسیار معتبری است تو بحث‌های لغتی. خب دین با توجه به این کتاب‌های لغت و سایر کتاب‌هایی که داریم یه معنایی میشه تحت با این واژگان الان من مطرح میکنن، دین یعنی تحت یک برنامه قرار گرفتن، مقید به یک موضوعی شدن. دین هم همین هستش، شما میگه مدیون نشو، یا میفرماد اذا تداینتم بدینن، وقتی با هم یه معامله دینگونه کردید که حالت نقد، معامله نقد نبودش. تو دین چه اتفاقی میفته؟ شما از یکی وقتی میری پولی قرض میگیری، در واقع تحت مقررات خاصی قرار میگیری، شما وارد یک مقرراتی میشی، ذیل قیم عمومیت او قرار میگیری، یه قیدی بهت وارد میشه. واقعا شما الان بعضیاتون که اینجا نشستید یه قرض دارید، وقتی قرض مثلا رفتید وام گرفتید، این وامه دینه. این دینه یعنی چی؟ یعنی شما تحت یک موضوعی قرار گرفتید، تحت یک قانونی قرار گرفتید، اون قانونه برشت. شما الان دیدید وقتی یه وامتون تمام میشه میگید خیالم راحت شد، یه چه خیالم راحت شد. خیلی آدم ها تا آخر عمرشون هم این حس بهشون دست نمیده، ولی وقتی یه وام تمام شد میگید خیالم راحت شدش، انگار از یه قیدی خارج شدی، یه قیدی بالا سرت بود، شما طبق اون داری حرکت میکنی. الان بسیاری از اموات رو بریم باهاشون صحبت بکنیم مشمول یه دینی هستن، یه قیدی روشون وایستاده، اون مثل یه تناب همینجوری گرفتدشون، اون نمیتونه حرکت کنه زیاد. چرا؟ چون تحت یک قید و بندی قرار گرفته. این دین تو همینجا حالت عادی هم به همین صورت، از مدیون کسیست که تحت یک قید هستش، تحت یک قیدی قرار گرفته. خب شما اگر اون دین رو نداشتی تحت اون قیدم نبودی. حالا قیدهای مختلفی داریم ما، قید مالیه که چه، قید شما حق الناس یه بخشی ذیل دینه، شما حق الناس که مرتکب میشید توی دین یکی قرار میگیرید، یعنی تحت مقررات یکی، تحت قید و بند یکی قرار میگیرید. فردا نمیتونید وارد بهش بشید و اگه این دینتون رو ادا و از این قید و بند رها بشید یه جوری. خب دین یعنی چی؟ دین یعنی این که ما تحت قید و مقررات و برنامه دیان قرار بگیریم. یک شخصی هست به اسم دیان، دینگذار، یه دینگذاری داریم، اون دینگذار میاد مقرراتی رو مطرح میکنه. اینکه شما ذیل مقررات این فرد قرار بگیرید شما میشید تحت دین. اینکه مقررات داره میذاره میشه اسمش دین، اونی که داره این مقررات رو میذاره میشه دیان، اونی که تحت این مقررات قرار میگیره میشه صاحب دین، میگه من این مقررات رو پذیرفتم. خب اینجا یه معامله بس داره اتفاق میفته. دین یه مقدار شباهت به معامله داره، تو دین یه معامله هستش. دیان که خداوند باشه یا مالک یوم الدین، اون مالک، اون کسی که دین رو قرار داده، اون میاد میگه آقا شما اگر تحت این مقررات قرار بگیرید من این چیزها رو بهتون میدم، تو موضوعاتی از شما حمایت میکنم. بعدش هم این کارا رو میکنم. داره در از خدا داره یه قولی به ما، یه معامله ما داریم با خدا میکنیم تو دین دیگه. میگه آقا شما الان این کارو بکن، بعدش این کارو بکن، بعدش این کارو بکن، بعد منم این کارا رو میکنم. یه معامله دو طرفه است. خب شما میتونی نپذیری، شما الان میتونید دینو نپذیرید، تحت این معامله قرار نگیری، تحت این برنامه نیای. خب اون فردم تعهدی نداره که این معامله رو یه طرفه براتون انجام بده. اون شرطش اینه میگه تو باید این کارا رو بکنی. پس دین گذار در اصل داره وارد یک معامله میشه با شما. شما میتونی بپذیری، میتونی نپذیری. و انبیا اومدن چیکار؟ انبیا اومدن مفاد قرارداد به ما میگن. یا آقا مثلا خدا داره میگه این قرارداد به من گذاشتم، تو میپذیری؟ انبیا این واسطه این قضیه هستن. و ما وقتی که با معجزه های انبیا بهشون ایمان میاریم، در اصل اینو میپذیریم، میگیم باشه من اینو مقررات قبول کردم. به خاطر این بر خداونده که بر عهدش عمل کنه و این کارو میکنه. خدا خلف وعده نمیکنه. خدا گفته این کارو بکن، منم این کارو میکنم. حالا شما اون کار انجام بدی، خدا کار خودشو بلده، حتما انجام میده. معامله درون دینم بهتون میگم همش نسیه نیستش ها. معامله در دین بعضیش نقده، بعضیش نسیه است. میگه شما الان این کارو بکن، بعدن من یه کاری میکنم. بعضیش هم همین الان نمیگه، همین الان این کارو بکنی. مثلا اگر شما ایمان نیارید، نگاه کنید، شما الان فکر کن کافرید، شما که نه، یه ژاپنیه الان کافره، یه ژاپنیه، میخوایم اینا آوردیم باهاش صحبت کردیم، آقا ایزوت سوفه نا اینا بیاد ایمان بیار. اون گفت باشه میارم. الان ایمان آورد، تا لحظاتی قبل شما اگر دستت خیس بود بهش دست میدادی، دست شما نجس میشد. دقت میکنی؟ او کافر بود، نجس حساب میشدش. وقتی شهادتینش رو میگه پاک میشه. نگاه، این یه خدمات دیگه، میگه من یه خدمات دارم بهت میدم، شما یه خدمات الان گرفتی، یه خدمات دینه که همین الان من از حالت نجس بودن از شما برمیدارم. داخل پرانتز بهتون میگم، ما الان شما میخواید گوشت بخورید، بسیاری از مباهات بعد از ورود به دینه، اصلا قبلش معنی نداره. یکیش گوشت هاست ها، اونو بدونید. هیچکی حق کفار حق خوردن گوشت ندارن، بر اونها حرامه. کفار حق خوردن گوش ندارن، نه حرامه. اینا آیات قرآن داریم، حالا مفصل این بحثا. اونجوری نیست که یه حیوانو سرشو ببری بخوری. خدا طبق قواعد اینو قرار داده، گفته اگر ایمان آوردی این برای شماست. این آیه قرآن اصلا، نه آیه قرآن داریم. فرمود یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود وحلت لكم بهیمة الانعام. گوشت چهارپایان به شرط اینکه ما به عقدمون وفا کنیم بر ما حلال شده، ولی حلال نیست. اینجوری خوردن ها میده که در گذشتن باب نبودش، توی دوره انبیا اینقدر ما فضای خوردن ممنوع بودش، همه یه چیزا رو نمیشد خورد. همین الان برخی از ادیان مثل یهودیا، اونا نمیتونن همه چی بخورن. مثلا جگر میخورن، نمیتونن میگن دو سیخ، مثلا میگه چهار سیخ جگر بده، دو سیخ هم چربی بده. شما ماشاءالله میرید تو جگری، چند سیخ جگر میخرید، چند سیخ چربی میخرید. اون نمیتونه چربی بخوره، برو حرامه. در اون برو هر چیزی خدا حلال نکردش، بر همه حلال نکردش بعضی موضوعاتو. فهم میکنید؟ اون تا یه حدی دین آورد، تا یه حدی هم حلال شد برو. از یه حدی بیشتر بشه او حرامه. حرمت علیهم ظهورهما. او بعضی قسمت ها، بعضی لایه های ما مثلا الان همه جای حیوان رو تقریبا میخوریم، همه جای حیوان تقریبا خورده میشه الان، تا سیرابیش هم میخوری، کله پاچش هم میخوری. ولی اینجوری نیستش که تو همه اقوام حالت بوده توسط ادیان. این یک معامله از خدا داره میکنه، میگه شما بیایید تو این دین، من این چیزا رو براتون قرار میدم. شما شاید بگی حالا من دینم ندارم، میگیرم میخورم، هم همه اینا رو میخوام. میگه اشکال نداره، مثل بقیه گناهایی که میکنی، مثل بقیه شه میتونی این کارو بکنی. وقتی ماجرای عذاب علی میشه، وقتی مسائل پیش میاد، اونجا دیگه خودت مسئول اعمالتی دیگه، اونجا دچار مشکلاتی میشی دیگه، مثل بقیه گناه ها. شما میگی خدا گفته فلان کار نکن، شما میگم میکنم اون کارو. خب بکن اون کار، انجام بدی، تو جای خودش عذاب خودتو میشی. ولی شما تو قیامت میری میگی آقا من دیو خدا یه مرغ جلوت وای میسه، میگه این همه منو خورد. این مرغه میگن تو چجوری کشته شدی؟ میگه این آدم منو کشت، کل منم خورد. شما یه موقعی میرید مثلا یه حیوان سر میبرید، کلش رو میخورید، یه هیچی نمون از این کلن، استخونه هم یه چهار دفعه استخون موندش، همه شو خوردید دیگه. قبر این فرد کجا میشه؟ قبر این حیوانه، او تو شکم شما شد، شما اونو خوردی. خب اون مرغه میتونه ازت شاکی باشه، بیا این منو کشت و خورد. شما اونجا یه عدله میاری، میگه خدایا تو حلال کردی، شما بر من این موضوع رو حلال کردی، این ادله شما اونجا پذیرفته میشه. اگه پذیرفته نشه کافر باشی، اونجا اون مرغ پدرتو در میاره، اون مرغ به اون مرغ بدهکاری، تو حق خوردن اونو نداشتی که آخه شما حق خوردن اونو نداشتی هستن. اگر مؤمن باشی حق خوردن داری، از گیاهان هم همینجوریه، شما نمیتونید بخورید، نون نمیتونید بخورید. حالا نرید الان تو خونه ها سختگیری کنید، ولی مثلا قدیم یه عرفی بود، مثلا میگفت نخورد بی نماز، مثلا یه پیر مردای موقعی مثلا یکی بی نماز بود نمیذاشت مثلا بعضی کار. یه دلیلش اینا استدلال قرآنی داره این بحثا. اون این کار نکردی، آیا داری خدا رو انکار میکنی یا خدا رو انکار نکردی؟ اگه خدا رو انکار بکنی یه مشکل اینجا داره ایجاد میشه. خدا اینو قرار داده، این مال خداست دیگه. واقعا حیوانات خدا قرار داده، عالمو خدا خلق کرده. خدا میگه که کی این کارو بکنه کی اون کارو. شما الان بعد مرگتون وقتی تشریف ببرید الان برزخ، فکر کنید اونجا خدای نکرده شما جهنمی بشید، رفیقتون بهشتی باشه، اون قضا داشته باشه، حالا جاهاتون از نظر مکانی با هم فرق داره، فکر کنید حالا مثلا جاهاتون نزدیک به هم بشه، مگه میتونید همینجوری از قضای اون بخورید؟ اون قضا مال اونه، برای شما نیستش که اصلا. اصلا اون تعارف هم بکنه نمیتونی بخوری، اون قضا مال شما نیستش که. به خاطر این اون بهشتیا جهنمیا به بهشتیا میگن که ان افیزو علینا الماء، یه ذره به ما آب بدید. اون لحظات آخری که دارن از نظر مکانی جدا میشن، دور برای بهشتیا قضا و آب و اینا هست، اینا دیگه خیلی تشنه جون شده. میگه آقا یه اون میگه نمیتونیم آب بدیم اصلا، ما که نمیتونیم آب بهتون بدیم، اصلا بدیم هم نمیتونی بخوری، اونجا پودر میشه سری آبه، ما آبم بهت بدیم تو نمیتونی بخوری. مثلا دوره حضرت موسی میگه که یه دوره فرعون و اطرافیانش نمیتونستن آب بخورن، آب برشون ممنوع شده بود، خدا آبو ممنوع کرده. چه دوره‌ای نرسید؟ تمام رود نیل خون شد، تمام رود نیل، تمام آبی که از چاه‌ها در میومد بیرون خون شد، تمام. اصلا اینا آب نمیتونستن بخورن، مشکل آب پیدا شده بود، آب وجود داشت، آب خون میشد. شرط خوردن آب ایمان به موسی بود، شرط خوردن آب ایمان به موسی بود. طرف آبو می آوردش، دو نفر مثلا با هم رفیق بودن، این طرفدار حضرت موسی بود، این نبودش، این آبو می آورد بالا، آب بود، همین این میخواست بذاره دهن اون خون میشد. یه فرعون کلافه شد، گفت آقا ما اشتباه کردیم، لنؤمنن لک، ما به تو ایمان آوردیم، بیا این قضیه رو درستش کن. اون فرعون چند بار اومد ایمان بیاره، اونجا شیطنت می کرد، هامان شیطنت می کرد که بعد نذاش ایمان بیاریش. فرعون ایمان می آورد، حضرت موسی ور می داشت، دوباره شیطان فرعون کافر می کرد، حضرت موسی یه چی دیگه می ذاشت. دقت کردید چی شد؟ اینها بحثای وجود ذیل بحث دین هستش، چون دوره حضرت موسی دین عیان بود، از این اتفاقا می افتاد. مثلا اینجا نبود که تو خورد و خوراک متفاوت بودش، مدل خورد و خوراک ها متفاوت بود. الان هم همینه، ماها اگر دین نداشته باشیم حق بعضی از خوراک ها رو نداریم، ما حق بعضی از خوراک ها نداریم، همینجوری داریم میخوریم، بعدن مؤاخذه میخوایم بشیم. یکی از مؤاخذه اینه که تو به چه حقی اونو خوردی. خب این یه بحثی در مورد موضوع دین. پس دین یعنی چی؟ دین یعنی تحت یک برنامه رفتن، مقید به یک موضوع شدن. دیان، آن کسی که دین گذار هستش، مقررات رو تعیین میکنه. مدیون، اون کسی که دین پذیر هستش میپذیرم. یا من پذیرفتم معامله پذیرفتی، شهادتین بگو. میگه اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. یعنی شما میفرمایید که من آن چیزی که این رسول آورد مقرراتش قبول کردم، امضا شهادتین که میگه، در اصل قرار داده. ما دنبالش این برای خارجی ها یه فایل ضبط کنیم در مورد همین چجوری شیعه بشید، چجوری مسلمان بشید، مفاد به قرار داده و براشون بفرستیم، میگیم خدا گفته این قرار داده دیگه، این احکام باید رعایت کنی، این کار رو بکنی. شما وقتی شهادت میگی فقط اون لفظ شهادت نیستش، اینه که میگی من پذیرفتم این موضوع رو دیگه، من مثل یه امضاست، شما یه امضا که امضا فقط یه امضا نیستش که، او اعتباریه که پشتش وجود داره دیگه. خب این میشه بحث دین، بحث دین. پس دین رو یه ذره معنای فکر کنم راحت تری کردیم. دین یعنی تحت یک برنامه و قیودی قرار گرفتن. نگاه کنید شما الان ماه رمضان بشه، بالاخره مدل زندگیت عوض میشه. چرا این مقررات رو قبول کردی؟ پاشیم سحر بخوریم، از یه جایی به بعد چی نخوریم، بعد فلان کار، چرا اینو داری قبول میکنی؟ میگه یه معامله است، من دارم در هر صورت ذیل یک معامله وارد شدم، تو این معامله اینو پذیرفتم که من این کارا رو بکنم، خدا هم گفته من این کارا رو میکنم. فهم میکنید شما در واقع وارد امام، اگه اینو نپذیری لازم نیست این کارو بکنی، حالا پاشید صبح پاشید نماز بخونید و فلان، این کارا نمیکنید دیگه، شما وارد این معامله شدید در اصل. این میشه دین. یوم الدین میدونید چیه؟ اون موقعی که دینیات بروز داره. نگون دینی، شما الان دینیاتمون، ما اینجا یوم نیست، اینجا لیله، اینجا شبه، ظلمته. یک روزی این دینیات بروز داره، میزنه بیرون، یوم میشه. شما یه موقعی شب تاریکه، یکی یه کاری میکنه متوجه نمیشه، وقتی روز میشه میفهمی چه اتفاقاتی افتاد اینجا. یوم الدین یوم جالبه. حتی میگه برزخ یوم الدین نیست، شما وقتی از دنیا برید خدای نکرده اونجا همه دینیات شما بروز نداره، برزخ ضعیفه، برزخ همه دینیات شما رو نمیتونه بروز بده، یه حدی میتونه بروز بده. تو قیامت اوج دینیات شما بروز پیدا میکنه، تو قیامتی که شما میبینید دینیاتتون زد بیرون. حتی تو برزخ صورت کامل دینیات آدم عیان نمیشه. الان دو نفری که از دنیا رفتن، اینم کلیت عرض میکنم، یکی ممکنه الان بعد مرگ، دو نفر الان با هم از دنیا رفتن، یکی بالاتر از اون یکی باشه، یکی بهشش نمیده بهتر از اون یکی باشه، تو قیامت لزوماً این نسبت نیست. تو قیامت وقتی از دین، چون توی برزخ همه دین بروز نداره، مثلا کره زمین، ما تو کره زمین همه دین بروز نداره، در حد حلال و حرام و نجس و فلان و پاک و این چیزا بروزش عیانه دیگه. توی برزخ هم یه حدی بالاتر بروز داره، همه چی بروز نداره. مثلا ممکنه این جلسه قرآن که شما اینجا نشستید حتی بعد از دنیا رفتنمون هم بروز نداشته باشه، ظرفیت برزخ در این حد نباشه اینا رو بتونه بروز بده، برزخ اینقدر ظرفیت نداره، بعضی چیزا رو نمیتونه. ایمانیات و بروزش تو اونجا مشکل داره، همه ایمانیات نمیتونه، خصوصا برخی نیات خاص، مثلا برخی شهدا ثواب اعمالش اینا بعضیش بروز نمیتونه بده، برزخ گنجایش اون حد رو نداره. اینا بعضیاشون در قیامت این اتفاق میفته، اونجا یوم الدینه، خدا میگه من مالک اون یومم، من کلیات و جزئیات اونجا به فرمان من هستش. اونجا همه دینیات بروز پیدا میکنه، همه دینیات اونجا چی میشه؟ بروزش هستش، اوج اونجاست. حتی بعد از ظهور میره جلوتر، بعد از قیامت، تو قیامت اونم اواسط قیامت به بعد، یوم الدین همه دین از اون اول قیامت هم بروز نداره، اواخر قیامت، اواسط نیمه دوم قیامته. خب پس این میشه بحث دین. رسول الله با ابزار الهدا اومده و دین، یعنی یه قرارداد آورده رسول الله، یه قرارداد آورده وسط، اون که میگه بعد ایمان بیاری یعنی بیا این قراردادم امضا کن، این قرارداد امضا کن. خب دین چیه؟ دین الحق. یه چند دقیقه حق رو هم معنا کنیم، معنا بکنیم، خسته نشدید؟ یه صلوات بفرستید معلوم میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نگاه کنید، میگه دین الحق، نمیگه الدین الحق، دو هم فرق داره. بالهدا و دین الحق، ما یه چیز داریم اسم الدین القیم، اونجا هست صفت و موصوفه، فهم میکنید؟ اینجا مضاف و مضاف الیه، حالا یه کلاسه عربی داریم اونجا اینا رو توضیح خواهیم داد. اینجا مضاف مضاف الیه، من یه موقع دیدم مترجمین ما متاسفانه مضاف مضاف الیه و صفت و موصوفی معنا میکنه، اینجا خطا اتفاق میفته، غلط قلوت معنا میشه. مثلا ما میگیم جنات النعیم، مترجم ما متاسفانه بعضی وقتا معنا میکنه، تقریبا اغلب مترجمای ما اشتباه کردن که جنباغهای پرنعمت، غلطه این کار. چرا؟ چون اونجا النعیم که صفت نیستش، که النعیم مضاف الیه، اون اگه صفت بود باید اونجوری معنا میکردی، مضاف الیه باشه یه جوری دیگه ای، و مثلا مثل کتاب الله نمیتونی بگیم که کتاب خدا، کتاب مثلا خدا رو به عنوان صفت خدا کتاب بگیریم، کتاب الله رابطه اضافه است، اضافه هم معنیش مشخصه، باید چجوری معنا کنیم. اینا رو یه مقدار خلط اشتباه ذهنی صورت گرفته تو کتابات، تو ترجمه قرآن هم این اتفاق زیاد افتاده. دین الحق یعنی دینی برای الحق، دقت میکنید، یا دینی از جنس الحق، از جنسیت دین رو داره میگه. جنس الحق که اونجا احتمالاً بهش میگن اضافه لامیه، دینی برای خدای الحق، خدای الحق. این دی اونجا الحق به خدا ربط داره، بعد میگنید خدای الحق، خداوند هو الحق، خداوند حقه. این خدای الحق اینو چیکار کرده؟ این دینو قرار داده. مقررات از جانب خدای الحق هستش. خب دین حق یعنی چی؟ خود واژه حق یعنی چی؟ نگاه کنید، حق در کتابهای عربی یه جور یعنی محکم کردن، محور قرار دادن، ثابت شدن. شما میگه حق علیون، یعنی علی یه جور محور قرار داده شد، ثابت شد یه جایی، بر اساس او بقیه باید چیده بشن. یه معنای اینجوری داره. خداوند وقتی موضوعی رو محور میکنه، یعنی موضوعی رو حق میکنه، یعنی اون موضوع محوره، ملاک اون بحثه. خب حق از جانب خدای الحق باید قرار داده بشه. خداوند حق، فقط هو الله الحق، خداوند حقه، یعنی خدا محوره در عالم. وقتی میگیم خدا حقه یعنی خدا محوره، خدا ثبات داره، بر اساس خدا باید چیده بشه همه چی. خب این دینه میگه دینه برای خدای الحقه، دقت میکنی؟ یعنی این برنامه، برنامه که خدای الحق چیده، محوریت هایی داره، بر اساس نظام حق چیده شده، بر اساس نظام حق چیده شده. پس یک موضوع خیلی مهم تو دین اینه که کدام دین حقه، یعنی کدام دین باید محور باشه، الان کدام دین باید ثابت باشه. آیا هرچی الان حقه؟ ممکنه یه چیزی دین باشه امروز ولی حق نباشه، دقت میکنه، محور نباشه. اونجا میگه لیظهره علی الدین کله. امروز دین یهود دین هست، یه برنامه است از جانب خدا، هم میگه اومده یه بخشیش، خدا هم میگه اونو داده، ولی الان آیا حق حساب میشه؟ آیا دین یهود محور باید باشه امروز تو عالم؟ نه، خدا میگه این محور نیستش. میگه اون چیزی که خدای الحق بفرسته اون محور هستش. پس دین حق یک بحث بسیار مهمه، دینی باشه که ذیل خدای الحق، یعنی موضوعاتش محور باشن، همین الان در عالم محور باشن. و این نکته ارزم، مثلا خدا تو قرآن میگه خلق الله السماوات والارض بالحق، خدای الحق آسمان ها و زمین رو خلق کرده. نگاه کنید توی آسمان ها و زمین خلقتش نظمی وجود داره. همه ما بگیم فردا ساعت مثلا 2:30 خورشید طلوع کنه، خورشید طلوع نمیکنه، خورشید سر جای خودش طلوع میکنه. بگیم من الان خورشید بیاد، خدا این کارو نمیکنه، چون نظام حقه، اون چیزی که خدا قرار داده طبق یک محوری داره انجام میشه. ما هممون الان بگیم که نماز مغرب رو 6 رکعت بخونیم، نماز کشی حق نمیشه که حالا هممون با هم جمع بشیم این کارام بکنیم. مثلا درازی کل کره زمین الان میاد این کارو بکنه، باز این اتفاق حق نیستش که. حق آن چیزی که خدا قرار بده اونو بکنه. خدا میگه این محوره، پس همون محوره. حالا ما هممون جمع شیم با هم توافق بکنیم، حق ایجاد نمیکنیم. خداوند نگاه آسمان و زمین رو نگاه کنین، حق رو متوجه میشید. شما تو آسمان و زمین خورشید محوره، شما الان میتونی پیشبینی کنی نماز مغرب مثلا 5 سال بعد این موقع ساعت چنده. چرا میتونی این کار رو بکنی؟ چون نظام بر مبنای حقه، چون نظام حق وجود داره. اینجا خدا اینجوری خلق کرده، شما روز و هفته و ماه و سال و خدا میگه همین که 12 ماه داری، میگه این حقه، این موضوع اینو من قرار دادم. شما همون جوری هم میشه، عالم میده به همون صورت داره اداره میگه، چه شما بخواید چه شما نخواید. دین حق هم به این صورته، خدای الحق اونو قرار میده. خدای الحق یعنی قوانینی را محور خواهد کرد، میگه این قانون محوره و قوانین من محور بشه. پس لیظهره علی الدین کله، اونجا معنی چی میشه؟ ظهور دین، تمام قوانینی که خدای الحق وضع کرده باید تو کره زمین محقق بشه. خدا گفته اینجوری باید نماز بخونید، اینجوری باید با مردم تعامل کنید، هر چیزی خدا گفته اون باید محقق بشه، به اون صورت اتفاق بیفته، محور بشه، این میشه تحقق دین حق. خب دین حق چجوری اتفاق میفته؟ نگاه کنید، خدا یه دونه گفت الهدا، یه دونه گفت دین حق، اینا با هم یه دو تا سیگه در اصل با هم فرق داره. هدایت یه بحثه، دین حق یه بحث دیگه است، ولی به هم وصلن. دین حق میشه برنامه‌ای برای الحق. این برنامه کاملا قیوداتیه که ذیل مجموعه الحق وجود داره. دین حق برای رسیدن به چیه؟ به حق. شما توی دین الحق میری آخرش به خود خدا برسی، که خدای الحق برای رسیدن به خود حقه. تو ماجرای ظهور این که شما دارید جا الحق به خاطر همینه، آن حق، آن چیزی که خدا محور قرار داده، اون اومد. اون چیزی که خدا قرار، باطل اون چیزی که محور نیست، ولی خودش اومده محور کرده. خودش اومده گفته من محورم، ولی اون محور نیست. حق آن چیزی که خدا محورش کرده. نگاه کنید توی بحث دین حق هدایتی وجود داره. تو دین شما باید حرکتی اتفاق بیفته، حرکتی باید اتفاق بیفته. شما وقتی دین داری یعنی یه مجموعه حرکتی میخواد اتفاق بیفته. این قسمت حرکت بعد از رسول الله داره انجام میشه. نگاه این شما با بحث قرآن چه اتفاقی افتاد؟ هدایت کامل شد. شما میاید جلوتر تو ماجرای قدیر خم چه اتفاقی میفته؟ میگه الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل بشه. کدوم دین کامل میشه؟ دین حق. نگاه دین حق کامل میشه. کسانی که توی این برنامه اتمام نور الله وارد میشن باید به تحت برنامه خدای الحق قرار بگیرن. کل این برنامه، نگاه این کل این برنامه باید قرار بگیرن. توی آیات و روایات این چیزا حالا زیاد مطرح شده، وارد استدلالاش نمیخوام بشم. باید تحت ولایت الحق قرار بگیرید. فرمود قل هنالک الولایت لله الحق، باید تحت ولایت خدا قرار گرفت. شما برنامه الحق تحت ولایت باید بره جلو، تحت ولایت باید بره جلو. اون ولایتی که خدا قرار داد باید طبق همون بره جلو. به خاطر همین دیندار برای رسیدن به الحق حتما باید ولایت بشه. نگاه، ما نیاز به ارتباط بین دین و ولایت یه ارتباط ناگسستنیه. نگاه، ما یه بحث هدایت داشتیم، یه بحث ولایت. ولایت به بحث دین حق ربط داره. اون کسی که دیندار هست، تو سوره مائده رو یه بررسی بکنیم، فرماید که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، یا اگر شما از دینتون مرتد بشید من یه قومی رو میارم که اینا یه ویژگی هایی دارن، یعنی اینا مرتد نشدن. بعد میفرماید ویژگی اینا چیه؟ اینا تحت ولایت هستن. و انما ولیکم الله و رسوله و الذین فلان. بعد میفرماید که و من تولا، هر کسی که تولای این ولایت ها رو داشتش اون فرد میشه حزب الله. فهمید قضیه چه قراره؟ تو سوره مائده این بحث مفصل باز شده. اونجا بحث ارتداد از دین مطرحه. بعد سوره مائده آخرین سوره که نازل شده، وقتی خدا میخواد بگه دی قومی میان که دیندار هستن، بحث ولایت مطرح میشه. یعنی دین اونها با بحث چی میره جلو؟ با بحث ولایت میره جلو. یه بحثی الان توی سوره صف میتونیم ما داشته باشیم با این عنوان، از هدایت تا ولایت. ابزار رسول الله دو تاست، یه دونه هدایت یه دونه ولایت. ولایت میشه همون دین حق. ولایت از طرق مختلف ما توی قرآن میتونیم استفاده کنیم که بحث دین حق به بحث ولایت ربط داره. یک بخشی از همون سوره مائده. حتما باید دومی هم باشه. بعضیا میگن که فقط هدایت کافیه، قرآن کافیه. خدا نه، دو تا چیز مطرح کرده، یا هم هدایت هم دین. جالبه توی حدیث ثقلین که در اواخر عمر رسول الله گفته شد، اونجا چند تا چیز مطرح میشه. یه اینی تاره کن فیکم از ثقلین، دو تا چیز، هم کتاب الله و هم اطرت. کتاب الله تره با همه. بحث دین به بحث اطرت ربط داره. نگاه، بحث دین به بحث اطرت ربط داره، به قرآن هم ربط داره. قرآن قسمت هدایتشه، قرآن هدایت رو پر رنگ می‌کنه. اهل بیت علیهم السلام به خاطر این می‌فهمن که بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه. بعد می‌فهمن که ولم ینادى بشیء کما نودی بالولایه، میگه که اسلام بر پنج چیز استوار شده، نماز و زکات و روزه و حج و ولایت. بعد میگه هیچ چیزی مثل ولایت محور نیست، مثل ولایت حالا صدا زده نشده، یعنی محور قرار داده نشده. توی دین محور و موضوع هستش، محور بحث ولی هستش. به خاطر این یه بحث هدایت داریم، یه بحث ولایت. توی آیه 10 سوره صف وقتی دعوت به ایمان جدیدی میشه، منظور این ایمان هستش، منظور ایمان در این حد، ایمان به الهدا و دین الحق. از اینها ما حالا بحثایی دیگه در میاریم اینجا. نگاه کنید، از نظر ما کره زمین باید شیعه بشه، مجبور شیعه بشه، اصلا غیر این راهی وجود نداره. یعنی راه همه کره زمین باید اینو بدونه، اصلا غیر از این راهی نیست. اون هممون عذاب علیم دوچار میشیم، تو عذاب علیم دوچار میشیم جدی. همه دنیا باید وارد اصلا دین حق بشه و خواهد شد. خدا عذاب علیمو بذاره همه اونجوری هن، یا تو کشتی نوحی یا خارج کشتی، اصلا حالت دیگه ای وجود نداره، یا عذاب میشی یا میای نجات پیدا کنی. تنها راه همین هستش. اون بحث نجات حالا اینا رو جلسات بعد یه ذره بیشتر صحبت میکنیم. ابزاری که رسول الله آورده الهدا و دین الحق، به خاطر این امامات که علیون مع الحق و الحق مع علی یدور و حیث و دار، و امامات که علی با حق، حقم با علیه. نگاه محور توی اهل بیت این قسم. ما چرا رفتیم سراغ اهل بیت علیه مسلم؟ چون میگه یه اصطلاحات قرآنی شه، رسول الله مطرحه، هم با الهدا و هدا اومده هم دین حق. ما دین تحت برنامه‌ای می‌خوایم قرار بگیم، چجوری بفهمیم برنامه چیه؟ رسول الله که نگفت که خیلی‌هاشو، خیلی برنامه‌ای رسول مطرح نه، باید یکی بگه اینا رو دیگه. خب اون بعدش باید گفته بشه دیگه، اون ماجرای دین حق اینجا مطرح هستش. پس ماجرای اتمام نور الله از هدایت شروع میشه تا ولایت. توی هدایت من تفاوت‌های هدایت و ولایت رو یه ذره بریم جلو. توی هدایت هم بصیرت وجود داره هم حرکت. اون کسی که هدایت میشه چشاش بازه ولی راه میره. اونی که ولایت میشه حرکت داره ولی لزوماً چشاش باز نیست. نگو میشه یه نفر هدایت بشه ولی ولایت نشه، این شدنیه. میشه یه نفرم ولایت بشه ولی هدایت نشده باشه. تو ولایت ده با هم فرقشون چیه؟ نگاه کنید، قبلا من اینا رو یکی دو جا بار صحبت کردم ولی تا حالا اینقدر ریز نگفتم. حالا الان یه مقدار ریزتر بحث هدایت و ولایت رو بگیم. تو هدایت حرکت وجود داره، حرکت با بصیرت، چشات باز کردی داری میبینی. اما یه نکته ای، شما الان داری حرکت میکنی، رسیدی به یه دره، میخوای چیکار کنی؟ میدونی هدایت شدی شما، میدونی باید از اینجا رد شی بری، ولی ابزاری نداری رد شی. نگاه میتونی برای نگاه هدایت داری، بصیرت داری، حرکت هم داری میکنی، نمیتونی رد شی. ولایت حالا میدونی چه حرکتیه؟ حرکتیه که توأم با تغییر صحنه شون برای شما ابزار جدید قرار میده، توأم با تغییر جنسیته، ولی جنس شما رو عوض میکنه، ولی جنس شما رو عوض میکنه. اونجا شما رو میکند پرنده مثلا، یه بیا اب نداره من بهت بال میدم، مثلا اینجا پرواز کن، اینجا برو اونور. شما بال نداشته باشی که نمیتونی پرواز کنی، اونجا میخوای چیکار کنی؟ ولی جنسیت شما رو عوض میکنه. هادی نگاه کنید، محور اصلیش اون بصیرتشه، چشم شما رو باز میکنه هادی. ولی شما حرکت میکنی، یه کسی که هدایت شده اگه ولایت نشه به مشکل دچار میشه، به مقصد نمیتونه برسه. هدایت شده ولی ولایت نداره، الان میرسیم یه جایی، خب الان باید اونجا عبور کنه، اونجا نمیتونه عبور کنه، مشکل حرکتی داریم. به خاطر این خدا وقتی تو سوره آیت الکرسی میفرماید که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، حرکت از ظلمات به سمت نور. نگاه، هم حرکت توش وجود داره هم تغییر جنسیت. شما از ظلمات میخوای بری نور، باید جنست هم عوض بشه. نمیتونی یه آدم ظلمانی باشی بری تو نور. که الان شما از دنیای امروز همش مثال از دنیا رفتناتون رو میزنیم، ببینیم چه خبره امشب، کیا قراره اتفاقات براشون بیفته. شما مثلا فرض کن از دنیا رفتید، خدای نکرده بعد از چند ساعت، شما الان از دنیا رفتید، اشتباهی حواستون نشه شما رو گذاشتن تو جهنم، حالا گفتین چند ساعت اینجا باشی، بعد میگفت ای بابا اشتباه شد، بخشنامه اومده شما داشتی بیاید بهشت، الان شما میخوای بری بهشت، با همون حالت نمیتونی گره کسی بری اونجا، که کلی کثیف شدی، فلان شدی، افتادی توی مثلا چیزای مختلف، یه تر تمیزت باید بکنن ببرن اونجا، باید جنست باید عوض کنن. جنست چی میشه؟ عوض میشه. یخرج من از ظلمات الی النور، به خاطر این ولایت توش لازم داره. هدایت کافی نیست اونجا. این چرا هدایت کافی نیست؟ چون اون شما هم میخوای بری تو نور، باید جنست توی که، ولی یکی از کاراش اینه جنس آدم رو عوض میکنه. حرکتیه توأم با تغییر جنسیت. توی هدایت شما میفهمی قضیه چیه، چشت بازه، همه چیز داره باز میشه. مثلا میگی من باید میدونم باید جنس عمل عوض شد، ولی ابزاری برای عوض کردن جنس ندارم. به خاطر این اونی که هدایت میشه باید ولایت هم حتما باید سراغش بره. حالا آیا میشه یکی هدایت بشه ولایت نشه؟ آره، نه همین آیه شو دیگه میگه بالهدا و دین الحق، شما میتونی وارد هدایت بشی وارد دین حق نشی، شما میتونی بهره از هدایت ببری ولی وارد دین حق نشی، این شدنی هستش. به خاطر میگه یا ایها الذین آمنو، آمنو میگه موقع شما آمنو میشی اصلا بهره از هدایت داری که آمن ایمان آوردی دیگه، شما هدایت شدی. خب ولی وارد به انتها نمیتونی برسی، وارد دین حق باید بتونی بشی. به خاطر این ولایت هم احتیاج هستش، تو حرکت به سمت الله هم هدایت لازمه هم ولایت. حالا میشه یه نفر ولایت داشته باشه هدایت نشه؟ آره، شما یکی میتونه چشاتو ببنده حرکت، مثلا دیدی یه موقع یه خطری پیش میاد، پدره بچه رو میگیره از آتیش عبورش میده اون وردی، بچه هم نمیفهمه چی شد، آخرش هم خواب بودش، بچه همش نفهمه، از خوابم بیدار نشد. سال 69 زلزله اومد، این پدر بزرگوار ما اینجا نشستن، بعد ایشون یاد نمه ما رو زلزله ما رو گرفت بغلش پاش دوید بیرون، ما گرفت دوید، ما اصلا اینجا بیدارم نشدیم، اصلا دیگه بار گره بردش بیرون که مثلا زلزله شده. یه موقعی پدر یک فرد مثلا یه کار رو براش از یه محلکی عبورش میده، یعنی اون بچه هنوز نفهمید اصلا چی شد، مثلا چی شد، فقط پدر از یه خطری اینو چیکارش کرد، اون جنسشو تغییر دادش. این حالت میشه چی اسمش؟ این حالت ولایته. هدایت هم نشده. ایدئال چیه؟ آقا هم ولایت بشیم هم هدایت. ما باید هم ولایت بشیم هم هدایت. الان مشکل جامعه ما اینجاست. ما ولی داریم، چه بفهمیم چه نفهمیم، یکی داره میبره جلو. قُر بزنیم. دیدی یه نفر رو میخوای از یه خطر عبور بده، یه قُر میزنه، فحش میده، داد بیداد میکنه. من نمیخوام بیام و برم، ولی پدر گرفته دستشو محکمم داره. یالا تو چه قُر بزنی، چه نزنی، من میبرمت. این کشور چه قُر بزنیم چه قُر نزنیم اون میره، چون توش ولایت وجود داره. اما ما مشکل هدایت داریم. ولی وقتی ولی بیاد باید هادی هم بیاد. ما یکی از چیزایی که میخوایم بخونیم، ما باید از خدا بخوایم، باید تو جامعهمون هادی بخوایم. ما تو جامعه نیاز به هادی داریم. به خاطر این یه دوره حضرت امام رحمت الله علیه بود، ایشون هم وظیفه ولایت انجام میداد هم هدایت. بالاخره امام صحبتاش یه جنس دیگه ای داشت، وقتی صحبت میکرد هدایت هم توی صحبت امام جریان داشتش. هدایت شما یهوی صحبت امام میگه کلی هدایت میومدش. امروز ما به این موضوع احتیاج داریم، ما امروز نیاز به این موضوع، از امروز یکی از لازمه هامونه. ما الان امام زمان رهبری رو جهاد تبیین تاکید داره، از نظر من بابت این موضوع یه خلأه. ما ولایت داریم، داریم حرکت رو میکنیم بخوایم نخوایم، ولی نمیدونیم چیه، هی داده بیداد هم داریم میکنیم. یکی داره ما رو نجات میده حالا میبره، ما هی داده بیداد هم داریم میکنیم. ما چون مشکل هدایت داریم تو جامعه، ما مشکل هدایت هم جدیه. یه موقعی باید از خدا تو دعاهامون بخوایم هادی قرار بده، باید یکی بیاد واقعا هادی باشه تو جامعهمون، اونو ما نیاز داریم. وقتی ولی اومد هادی هم میتونه بیاد. نکن ما باید نفر بعدی هادیه، باید حتما هادی بیاد تو جامعهمون، ما الان اونو احتیاج داریم. ما باید از میریم پیش آقای مطالبه بکنیم، بگیم از امام زمان بخواه، از خدا بخواید که مثلا یه هادی قرار بده، یا اصلا مسیری قرار بدید برای بحث هدایت تو جامعه، اصلا یه مسیری برای هدایت تو جامعه ما باید قرار داده بشه. فعلا این که ما به سخنرانی این عالم گوش میدیم اون عالم گوش میدیم حوزه و دانشگاه، فعلا از سر اینه که هادی نیست، از سر باب اضطراره که باید هم این کارو بکنیم. فعلا چاره نداریم، باید این کارو بکنیم، بریم سراغ علمامون. ولی از سر اضطراره. اون عالم ممکنه اشتباه بکنه توی یک موضوعی، بعد اون ممکنه، اون از سر اضطراره. ما باید از خدا بخوایم بذاره این موضوع رو. الان فکر کنید دوره ولایت فقیه نبود، ما چیکار می‌کردیم؟ باز می‌رفتیم پیش عالم ترین فرد دیگه، اون دو از سر اضطرار بود. الان که هست که دیگه اون کارو لازم نیست بکنیم، که الان که هستش، که او وقتی که هستش که دیگه ما باب استرار نداریم اینجا، که تو بحث ولایت ما اصلا بحث استراری نداریم که وجود داره. فهم می‌کنید؟ و اگر نبود و باب استرار، تو بحث هدایت ما از باب استراره که میریم مثلا سراغ علما، و که درست هم هست، مسیری که خود اهل بیت علیهم السلام قرار دادن، به سمت علما باید رفتش حتما، این مسیر درستیه. ولی باب استراره، تو اونجا اختلاف وجود داره، یکی اینوری میگه یکی اونوری میگه، یه مسائلی وجود. همین الان یه جنگ غزه صورت گرفته، ما یه تحلیل هدایت گونه نداریم، که تحلیل هدایت گونه کمه. مثلا یکی هدایت گونه صحبت، مثل ولایت گونه که الان داریم تو جامعه، الان بزنیم الان فلان کنیم الان فلان جا بزنه، اون ولایته، اونو داریم. یکی هدایت نداریم. ما الان خلأشو تو جنگ کاملا فهمیدیم. الان جنگ غزه شده، ما الان هدایت نداریم تو جامعهمون. واضحه، یه چیز روشنیه، مثل روز روشنه. یه سری آدم‌های اومدن دارن دلیل میگن که اصلا توی این فضا نیستن. الان میتونن چی میگن؟ یه سری آدما میان دلیل میگن، ولی دقیق نیست، مشخصه تحلیلاشون تبیین نداره، از هدایت بهره زیادی وجود نداره. باید اینا رو ما تو جامعه اینو احتیاج داریم. باید ببینیم خدا اینو قرار بده. الان من تو این جنگ غزه یکی دو سال اخیر اصلا عیان‌تر شد. ما اینو داریم، مشکل رو داریم، مشکل بصیرت رو داریم. توی روایات گفته میشه خطبه امیرالمومنین فرمود که الا ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر والعلم بموضع الحق. این جمله بود که حضرت آقا تو سال 88 میخوندن. الا ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر. اهل چی؟ بصر. وقتی میگه اهل البصر یعنی اهل هدایتن، بصیرت به هدایت ربط داره. اهل البصر والصبر والعلم بموضع الحق. اون ادامه داره اون خطبه، امام میگه که اونجا کسی که اهل بصیرت، اهل صبر و اهل اینکه حق رو میشناسه، میدونه حق یعنی چی، اون فرد میتونه این علم رو بلند بکنه، اون علم هدایته. ما اینو تو جامعه باید خدا بخوایم قرار بده، باید قرار بده. ما یه نفر باشه بگه یه هر چی گفت تموم، فصل الخطاب. تمام اون فصل الخطاب تو بحثای هدایتی. ما الان فصل الخطاب تو بحثای ولایتی داریم خدا رو شکر. آقا به دلایل مختلف وارد این موضوع نمیشه. آقا به دلایل مختلف وارد این موضوع نمیشه که تو جامعه بحث هدایتی جدی مطرح بکنه. ایشون بحثای ولایتی مطرح، راهبردها رو روشن میکنن. حرکت باید چجوری باشه از این باطلاقها عبور بکنیم. یکی نیازه به این فضا. انشالله اینو خدا قرار میده تو جامعهمون. به نظرم نیازش داره زیاد میشه. حتما وقتی نیاز زیاد میشه بعدش قرار میدن، بعدش این موضوع قرار داده میشه. باید چنین موضوعی تو جامعه باشه، بزرگی بیاد، عالمی باشه، آدم بفهمه که این عالم جهتهای هدایتی و خدا از طریق ایشون داره به جامعهمون عرضه میکنه. از طریق عالم یا طریق بزرگی داره عرضه میشه به جامعهمون. جامعه باید چیکار بکنه؟ بعد از رفتن مثلا افرادی مثل آیت الله مصباح، آیت الله حسنزاده، اینا مثلا سلمه هست. اینا واقعا یه بعض وقت آیت الله بهشت همزن وقتی این علما هستن مسیرهایی باز میشه. علمای کنونیمون هم همین حالتو دارن. فعلا انگار کامل عیان، باید عیان بشه. خدا از هدایتش از طریق کدام دهان داره عرضه میکنه به جامعه؟ تا زمانی که خود امام علیه السلام یا خدام دهان داره این کار انجام میده، حتما وجود داره. ما باید سعی کنیم بگیم پیدا کنیم عالم بزرگواری، فردی که این بصیرت رو داشته باشه. الان چند تا از علما دارن صحبت‌های خوبی انجام میدن، دارن خدا رو شکر میگیم. اونا مثلا مشخصه که انگار که مثلا عنایت‌های داره میشه. ما توی خدا نمی‌گیم تا زمانی که دوره غیبت هستیم ما ببینیم خدا از طریق کی داره عنایت میکنه. خدا حتما از طریق چشمه‌های وجودی برخی از علما عنایت‌هایی خواهد کرد. اونا رو باید پیدا کنیم. این فلان عالم حرفش انگار به هدایت نزدیکتره. باید تشخیص بدیم تا خود امام علیه السلام تشریف بدن یا مسیر واضح‌تری رو برام قرار بدن. توی این آیات یه جمع‌بندی بخوایم بکنیم چه اتفاقی افتاد؟ دیدیم که برنامه اتمام نور الله با دو تا ابزار قرار بره جلو. یکی با الهدا، با هدایت، دوم با دین حق. برنامه‌هایی که ذیل مجموعه الحق قرار داده شده. توی جلسه بعد انشاءالله فعلا تا همینجا باشه بحثان. جلسه بعد میخوایم دیگه کم کم بریم سراغ آیه 10 و 11، ببینیم ما چجوری باید وارد این برنامه بشیم. برنامه الهدا و دینه چجوری باید وارد شد؟ اون نقطه ضعفی که الان تو جامعه وجود داره از نظر ما اینجاست. از نظر ما تو جامعه همون، هم نه جامعه ایران که جامعه میگم منظورم فقط ایران نیست، کل کره زمین. الان کل کره زمین توی هدایت دچار مشکل شده. الان کل کره زمینی مشکل رو داریم، تو بحث هدایت داریم. ایمانیات به خاطر این دچار مشکل شده. ایمان به الله و رسول الله دچار ضعف هستش و مردم اهل جهاد نیستن. اهل جهاد نیستن، عمده مردم کره زمین نشدن. این ضعفه. اگر همین الان راه ظهور باز بشه، اولش عذاب علیمه. اگر بعد از ظهور بهش بخواد باشه، قبل از ظهور میشه حالت جهنم. شما باید از اینجا عبور کنی. اگر میخوای از اینجا عبور کنی، همین الان بشه، اغلب ماها دچار عذاب علیم میشیم، دچار عذاب علیم سختی میشیم. حالا باید چیکار کنیم این نشیم؟ اینو انشاءالله جلسه بعد دیگه کم کم میخوایم واردش بشیم. چیکار کنیم که تنجی کم من عذاب علیم، نجات پیدا کنیم از عذاب علیم؟ میگه ما این عذاب علیم ها رو موقع میشتیم فکر کنیم برای قیامت. نه، خیلی عذاب همینجا تو کره زمین اتفاق افتاده، ما هنوز قوممون عذاب نشده، بس دنگریبه که عذاب بشه. اقوام قبلی همه عذاب شدن، قوم ما به دلایل عذابش به تاخیر افتاده. ما الان ممکنه در دوره ما بشه این عذاب، نمیدونم شاید هم نشه، ولی ممکن آدم باید همیشه این خطر رو احتمال بده، ممکنه در دوره ما و دوره باشیم که کره زمین با بحث عذاب علیم مواجه بشه. ان شاء الله خداوند در همین صحنه ها ما رو نجات بده. از خدا میخوایم که تو جامعه ما هادی قرار بده، جامعه ما یه مقدار تبیین بیشتری بشیم، تو جامعه ما بصیرت بیشتر بشه، نور هدایت حضرت امام زمان علیه السلام تو جامعه ما بیشتر بشه. هدیه به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خسته نباشید.